بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ضمن محکوم کردن حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرد. تیم کارشناسان اتمی آمریکا، فرانسه و روسیه برای مذاکره درباره تامین سوخت هسته ایران راهی وین می شوند. و میرحسین موسوی میگوید اعتراض‌ها تا تن دادن به خواسته‌های مردم ادامه می‌یابد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون می‌شنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در روزی که یک شنبه است، 26 مهر ماه سال 88 خورشیدی برابر با 18 اکتبر 2009 میلادی. مجله شامگاهی را به همراه سایر همکارانم آغاز می‌کنیم به مدت یک ساعت با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو و البته خبر. اسم خبر اومد، محمد زرقام اینجا در استودیو در کنار من هست، منتظره تا تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهیتون برسونه. محمد سلام.
سلام مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن بمبگذاری انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ایران هر گونه دخالت در این سوء قصد را رد کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما این اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم و سوگوار از دست دادن زندگی بیگناهان هستیم. او افزود گزارش‌هایی که آمریکا را متهم به دخالت در این حادثه می‌کند کاملاً نادرست هستند. در جریان یک بمبگذاری انتحاری در استان سیستان و بلوچستان که در حین برگزاری یک نمایشگاه محلی و با حضور چند تن از فرماندهان ارشد سپاه صورت گرفت، طبق آخرین آمار 31 تن کشته شدند. ساعتی پس از این انفجار، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته بود اقدام‌های تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان را نتیجه اقدامات آمریکا می‌داند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای ایالات متحده آمریکا را عامل این حادثه معرفی کرده بود. در این ارتباط در همین مجله شامگاهی مطالب متنوعی را خواهید شنید. تیم کارشناسان اتمی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه مذاکره با دیپلمات‌های ایرانی درباره تامین سوخت هسته‌ای ایران را فردا در وین پایتخت اتریش آغاز می‌کنند. قرار است در این جلسه درباره قراردادی مذاکره شود که بر اساس آن مقادیر زیادی اورانیوم کمتر غنی شده از ایران خارج می‌شود. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید راکتور پژوهشی امیرآباد تهران به سوخت نیاز دارد. دولت آمریکا نیز پیشنهاد داده است که 80% اورانیوم کمتر غنی شده در ایران به روسیه فرستاده و در آن کشور به سوخت هسته‌ای تبدیل شود. فرانسه هم سوخت آماده شده را به آلیاژ اورانیوم آلومینیوم تبدیل می‌کند و به ایران باز می‌گرداند. از راکتور هسته‌ای امیرآباد تهران که نزدیک به 40 سال پیش ساخته شده، برای پژوهش‌های پزشکی استفاده می‌شود. به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، کاخ سفید می‌گوید اگر جمهوری اسلامی ایران از این قرارداد سر باز زند، راه برای تحریم بیشتر و شدیدتر ایران هموار می‌شود. این در حالی است که روسیه و چین از تشدید تحریم جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد استقبال نمی‌کنند. میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر تأکید کرد چنانچه به خواستهای مردم تن داده نشود، اعتراضها همچنان ادامه خواهد داشت. آقای موسوی که شنبه به اتفاق همسرش زهرا رهنورد به دیدار خانواده محسن امینزاده از اصلاح طلبان زندانی رفته بود، همچنین گفت که تحول مهمی در کشور اتفاق افتاده و مردم به دنبال حقوق خود هستند. اظهارات آقای موسوی تنها دو روز پس از آن بیان می‌شود که او و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، در دیداری بر لزوم برچیده شدن فضای امنیتی جامعه تأکید کردند. در درگیری میان نیروهای ارتش پاکستان و شبه نظامیان طالبان، 60 شبه نظامی و 5 تن از نیروهای ارتش پاکستان کشته شدند و سرانجام این که در انفجاری در شهر اسکندریه واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد، دست کم 1 تن کشته و 9 تن زخمی شدند.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان و کشته شدن چندین فرمانده سپاه پاسداران، افزایش فشار بین‌المللی بر رئیس جمهوری افغانستان برای پذیرفتن پیشنهاد کمیسیون بررسی انتخابات، تایید و تأکید بر ادامه اعتراض‌ها از سوی میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، تجمع طرفداران جنبش سبز در نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، در پی یک عملیات انتحاری در روز یکشنبه، چند فرمانده ارتش سپاه پاسداران از جمله نورعلی شوشچری، جانشین فرمانده نیروی زمینی نهاد نظامی، در شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. محمد مرضیه دادستان استان سیستان و بلوچستان گفته است که گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این حمله انتحاری را که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بر عهده گرفته. بر اساس گزارش ها نورعلی شوشتری برای شرکت در جلسه سران توایف و ریش سفیدان راهی منطقه پیشین در محدوده شهرستان سرباز شده بود. او در فروردین ماه امسال از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران با حفظ سمت به عنوان فرمانده جدید قرارگاه قدس در جنوب شرقی ایران منصوب شده بود. اما بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، همراه با جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، سرباز و فرمانده تیپ امیرالمومنین نیز کشته شدند. عملیات انتحاری روز یکشنبه در شرایطی روی داد که مسئولیت امنیت سیستان و بلوچستان در سال جاری به سپاه پاسداران سپرده شده بود. واگذاری مسئولیت امنیت سیستان و بلوچستان پس از آن صورت گرفت که گروه جندالله در سالهای اخیر دست به عملیاتی خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان زد. در این میان به گزارش خبرگزاری ها، فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در تدارک برگزاری همایش وحدت میان عشایر شیعی و سنی بودند. عماد الدین مزاری، مدیر مسئول هفته‌نامه صبح زاهدان، میگوید
فردوس شوشتری کار جدید رو شروع کرده بود تحت عنوان ارتباط گرفتن با بزرگان اقوام طوایف. تو این 30 سال جمهوری اسلامی بحث طوایف خیلی پررنگ نبود.
عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، نیز با تایید این موضوع توضیح بیشتری میدهد.
بعد از حملات متعدد جندالله بر روی نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، دولت تصمیم گرفت که سران عشایر رو در این ماجرا دخیل بکنه و از اونا بخواد که خود عشایر از طریق بسیج عشایری و غیره با جندالله مقابله کنن.
به گزارش خبرگزاری ها، در جریان عملیات انتحاری گروه جندالله، ده ها نفر از جمله گروهی از سران قبایل و عشایر در استان سیستان و بلوچستان کشته و زخمی شدند. عبدالستار دوشوکی در این خصوص میگوید
رئیس طایفه ریگی به نام سردار بشیر احمد بر طبق گزارش ها زخمی شده و ایشون الان در بیمارستان چابهار هست و از سران مشخص و عالی رتبه طوایف و عشایر بلوچستان به جز آقای ریگی کسی دیگه نبوده. از سران مذهبی شناخته شده آقای مولوی نظیر احمد بوده.
در این ارتباط عماد الدین مزاری میگوید که حادثه ی روز یکشنبه با دیگر عملیات جندالله از این لحاظ که اهل سنت و بلوچ‌ها نیز هدف حمله قرار گرفتند تفاوت مهمی دارد.
اهل سنت و خود قوم بلوچ در این حادثه کشته شدند. این گروه اهدافش رو معمولا اهداف ایدئولوژیکی اعلام می‌کرد. نشون میده که اهداف اونها دچار تغییر شده و مردم رو بد گرفته این عملاتشون.
اما هدف جندالله از این عملیات چه بوده است؟ آقای مزاری:
اونا یه بحثشون که ضربه زدن دیگه، یعنی برنامه ریزی میکنن ببینن تو چه مراسماتی میتونن عملیات انجام بدن، خرابکاری داشته باشن. یک بحث هم این هست که اونها از نزدیک شدن حاکمیت به مردم به ویژه طیف بلوچ ناراحت هست.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که عملیات انتحاری روز یکشنبه توانایی سپاه پاسداران را برای تامین امنیت جنوب شرقی ایران زیر سوال برده است. حسین آریان، تحلیلگر رادیو فردا، با این نظر موافق است.
بزرگترین ضربه‌ای است که به سپاه وارد اومده. یک سری رشته اقدامات اینا انجام دادن برای تامین امنیت، ولی به نظر میرسه که اینها کافی نبوده.
با توجه به این موضوع، عملیات انتحاری روز یکشنبه در استان سیستان و بلوچستان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش را از حسین آریان می‌شنویم.
ایران یه سری قراردادهایی رو بسته و قرار ببنده که انتقال گاز برای نمونه از طریق استان سیستان و بلوچستان به خارج، این مشکلاتی رو در پی خواهد داشت و به طور کلی در این استان در کنار استان بلوچستان پاکستان قرار گرفته و نزدیک افغانستان، این کار رو به طور طور کلی برای ایران بسیار مشکل‌تر خواهد بود. یعنی ایران به نظر میرسه اینطوری که این اتفاقات داره میفته که کاملا کنترل کافی و وافی بر این استان نداره، که در واقع هم نداره، و این یک وجهه خوبی برای ایران به طور کلی نداره.
آقای دوشوکی نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
جمهوری اسلامی از تمام این حوادث حداکثر استفاده خودش رو میبره و ممکنه در همین راستا جو شدیدتر بشه. جو اون نظامی امنیتی خود در بلوچستان مشخصا شدیدتر خواهد بود. به همین صورت در تهران نیز با استفاده از این گونه بهانه‌ها و رفع دادن مسئله حمله انتحاری جندالله با وقایعی که در تهران اتفاق میفته و اعتراضات مردم بر علیه رژیم، اینها در نهایت به هم دیگه رفع دارن.
در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی از مسئولان خواست با سرعت و قاطعیت عوامل این عملیات را شناسایی کنند و به دست عدالت بسپارند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این عملیات را نتیجه اقدامات آمریکا دانست و گفت این نشانه خصونت آمریکایی‌ها با ایران است. رئیس مجلس افزود آقای اوباما گفته بودند که دست به سوی ایران دراز می‌کند، اما با این اقدام تروریستی این دست را سرخ کردند. سخنان علی لاریجانی که بدون ارائه اسناد یا شواهدی همراه بود، در حالی ابراز شد که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این عملیات انتحاری را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مطالب گفته شده در خصوص دخالت این کشور در عملیات انتحاری روز یکشنبه را تکذیب کرد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در مورد حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان، شنوندگانی بسیاری با رادیو فردا تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که برخی از این نظرها گوش کنیم.
خواستم بگم من خیلی از این موضوع متاسفم. این نشون میده که عده‌ای رو به سه حرکات رادیکالی آوردن که متاسفانه در دراز مدت به ضرر جنبش صلح طلب و جنبش سبز ایرانه. من همه جای دنیا، هر جایی که آزادی بیان اندیشه محدود بشه و مردم نتونن آزادانه نظرات خودشون رو بگن، حتی نظراتی که ممکنه مورد قبول زیادی از مردم نباشه، اون افراد و اون گروه ها رو به حرکات رادیکال میارن. ایران هم از این موضوع استثنا نیست. نمونه اون اتفاقاتی که در تبریز افتاده، در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در خوزستان و جاهای دیگه، کشورهای دیگه تجربه این رو دارن. به طور مثال در انگلیس گروه های هستن که خواستار جدایی اسکاتلند هستن از انگلستان، گروه های جدایی طلب ایرلند هستن. نشون داده شده که به هر حال وقتی بهشون آزادی بیان داده شده، اجازه داده شده باشه که نظرشون رو بگن، کمتر به سمت حرکات رادیکال رفتن.
ما با ترور موافق نیستیم، ولی امروز در ایران وقتی حکومت داره آزادی رو از مردم میگیره، مردم هم دیگه رای ندارن جز اینکه مردم هم اسلحه بکشن. ما نمیخوایم بگیم هفتیر کشی خوبه، همونطور به آرامی اعتراض کنن اشکال نداره، ولی دولت آرام نمیشینه که، همه رو میگیره، مثل زیدآبادی، مثل دیگر روزنامه نگاران. پس وقتی حکومت آزاد نمیگذاره و حکومت خودش هفتیر میکشه، پس مجبورن که مردمم دست به ترور بزنن.
خواستم در مورد کشته شدن فرمانده سپاسداران در جنوب شرق ایران بگم که به نظر من این کشته شدن انتحاری نبوده، بلکه یه تصویر حساب دوباره بوده که از خودشون انجام شده.
با شنیدن عملیات انتحاری که در جنوب شرقی ایران اتفاق افتاده، تنها میتونم بگم که ترور و تروریسم به هر نوعی محکومه و اینجور اعمال بیشتر توی کشور ما باعث میشه که فضای امنیتی کشور بالاتر بره و باعث میشه هزینه هایی که مردم برای پیشرفت دموکراسی در کشور باید پرداخت بکنن بالا و بالاتر میره. پس بیایم که یاد بگیریم به جای ترور و تروریسم با هم صحبت بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
به گزارشی از کشور افغانستان توجه فرمایید. امروز یکشنبه 18 اکتبر فشار بین‌المللی بر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای قبول پیشنهاد کمیسیون بررسی انتخابات که مورد حمایت سازمان ملل افزایش یافته. جامعه جهانی خواهان حل نتیجه انتخابات افغانستان تا پیش از رسیدن فصل زمستون. شهران طبری و جزئیات بیشتر.
نتیجه انتخابات 20 اوت افغانستان که به علت علنی شدن تقلب در آن و پر کردن صندوق‌های رای از آرای تقلبی مورد منازعه قرار گرفت، پس از 2 ماه هنوز ناروشن است. کمیسیون رسیدگی به تقلب در این انتخابات قرار بود نتیجه نهایی را روز شنبه 17 اکتبر اعلام کند، اما اکنون هر دو طرف منازعه، یعنی حامد کرزای و عبدالله عبدالله، میگویند نتیجه این تحقیقات به نفع آنها نیست. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای گفتگو درباره همین موضوع به کابل سفر کرده گفت با هر دو نامزد به طور جداگانه صحبت کرده است. او به خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت به نظر می رسد هیچ یک از دو طرف حاضر نیست نتیجه را قبول کند، در حالی که آنها طبق قانون باید آن را بپذیرند. با این حال آقای کوشنر گفت اگر آنها با دور دوم انتخابات موافقت نکنند، باید برای حل این بحران با یکدیگر همکاری کنند. این کمترین کاری است که آنها می توانند انجام دهند. در پی نگرانی از تشدید بحران افغانستان، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و زلمای خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان طی چند روز گذشته با رهبران افغانستان تماس گرفته، از آنها خواستند که هر چه زودتر به این بحران پایان دهند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی یا ECC که از سوی سازمان ملل حمایت می شود می گوید آرای ریخته شده برای هر دو نامزد زیر 50% است و به این دلیل باید هر چه زودتر دور دوم انتخابات بین این دو نامزد برگزار شود. نتیجه انتخابات که قرار بود دیروز شنبه 17 اکتبر اعلان شود به خاطر مخالفت هر دو هنوز اعلان نشده است. برنارد کوشنر در پاسخ خبرنگاران که پرسیدند چرا نتیجه رسیدگی پیش از اعلان به اطلاع نامزدها رسیده گفت هر دو طرف باید از خودگذشتگی نشان دهند. این موضوع احتیاج به توافق طرفین دارد. آنچه مهم است ضرورت تشکیل هر چه زودتر یک دولت در افغانستان است. علاوه بر این دور دوم انتخابات باید هر چه زودتر انجام گیرد، چه در صورت تأخیر به علت بارش برف در مناطق کوهستانی افغانستان امکان رأی گیری میسر نخواهد شد و تشکیل دولت تا بهار به تعویق خواهد افتاد، وضعیتی که کشور را در بلا تکلیفی فرو برده به طالبان فرصت تجدید قوا می‌دهد. به علاوه جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلان کرد که اعزام بیشتر سرباز به افغانستان پیش از حل بحران انتخابات انجام نخواهد گرفت. دیپلمات‌ها و ناظران وضعیت افغانستان می‌گویند حامیان کرزای حاضر نیستند یافته‌های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی یا ECC را بپذیرند و این دلیل عمده در تأخیر اعلان نتایج است. یکی از مقامات مطلع از قوانین مربوط به این موضوع گفت رد نتیجه کمیسیون از نظر قانونی بسیار دشوار است. بر اساس قوانین افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید نتیجه رسیدگی ECC را قبول کند و بر اساس آن نتیجه را اعلان نماید. حامیان عبدالله عبدالله با وجودی که جبهه کرزای را متهم به تقلب کرده خواهان برگزاری دور دوم انتخابات هستند، تلویحاً اشاره کردند که ممکن است پس از اعلان یافته‌های کمیسیون رسیدگی حاضر به همکاری باشند. اعلان نتایج انتخابات و تشکیل دولت افغانستان برای پیگیری مبارزه علیه طالبان و دریافت کمک‌های غرب اهمیتی حیاتی دارد. بیش از 100,000 سرباز خارجی در افغانستان علیه طالبان می‌جنگند، اما تلفات روزافزون نیروهای آمریکا و بریتانیا همراه با عدم اطمینان به دولت کرزای در افکار عمومی این کشورها حمایت دولت‌هایشان را از افغانستان دشوارتر از همیشه کرده است.
گزارشی بود از شهران طبری. اما برمیگردیم به ایران. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بار دیگه تاکید کرده که اگر به خواسته های مردم ایران تن داده نشه اعتراض ها ادامه پیدا میکنه. نیما تمدن گزارش میده.
بیش از 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میرحسین موسوی یکی از اصلی ترین نامزدهای این انتخابات میگوید به رغم همه فشارها، تهدیدها و سرکوب اعتراضها به نتیجه این انتخابات، راه اصلاحات ادامه مییابد. آقای موسوی که روز شنبه به اتفاق همسرش زهرا رهنورد به دیدار خانواده محسن امینزاده از فعالان اصلاح طلب بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات رفته بود، با ابراز تأسف از حوادث اخیر گفت مردم همچنان به دنبال حقوق خود هستند. این نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر تصریح کرد نباید مردم را متهم و با آنها برخورد کرد، چرا که مردم اختشاشگر نیستند و خواسته هایی دارند و طبیعی است اگر به این خواسته ها تن داده نشود این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. اظهارات آقای موسوی دو روز پس از آن بیان شد که او و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با یکدیگر بر لزوم رفع فضای امنیتی در جامعه تاکید کردند. دیدار این دو رهبر اصلاح طلب و ابراز نگرانی آنها از فضای امنیتی موجود با واکنش شدید چهره‌های اصولگرا مواجه شد و برخی از این چهره‌ها از لزوم برخورد با خاتمی، موسوی و مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات سخن گفتند. آقای موسوی در دیدار با خانواده محسن امینزاده همچنین گفته است انحرافاتی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیش آمده که باید اصلاح شود. وی با اشاره به در پیش بودن روز 13 آبان ماه، روزی که در ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، پرسیده است چگونه میتوان ادعای مبارزه با آمریکا کرد و در این حال سران دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نظیر میردامادی و امینزاده را در زندان نگه داشت. اشاره آقای موسوی به ماجرای تصرف سفارت ایالات متحده در تهران در روز 13 آبان ماه 1358 است که در جریان آن گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان خط امام که چهره‌هایی چون محسن میردامادی و محسن امینزاده رهبری آنها را بر عهده داشتند، سفارت آمریکا را اشغال کردند و کارکنان آن را به گروگان گرفتند و همین واقعه به قطع کامل روابط ایران و آمریکا منجر شد. محسن امینزاده در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزارت امور خارجه بود و از اعضای مؤسسه حزب مشارکت ایران اسلامی محسوب می شود. آقای امینزاده به همراه چهره های اصلاح طلب دیگری مانند مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محمد علی ابتهی و سعید حجاریان چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امسال بازداشت شدند و با وجود گذشت بیش از 100 روز از زمان بازداشت و برگزاری چند جلسه از محاکمات آنها همچنان همگی در بازداشت به سر می برند. علاوه بر آنها شمار زیادی از فعالان اصلاح طلب نزدیک به احزاب مشارکت، کارگزاران سازندگی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون تعیین وضعیت همچنان در بازداشت هستند. با اعلام نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه که محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده معرفی کرد، شهرهای ایران از جمله تهران صحنه اعتراض به نتیجه این انتخابات شد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات، دست کم 4000 نفر بازداشت و همچنین 36 نفر کشته شدند. با این حال گروه‌های مدافع حقوق بشر معتقدند آمار واقعی بازداشت‌ها و کشته شدگان بسیار بیش از آمار رسمی است.
نیما تمدن نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در حالی که در روز شنبه روزهای پایانی خودش رو پشت سر می‌گذاشت، چند گروه سیاسی و اجتماعی در حمایت از حرکت‌های آزادیخانه و جنبش سبز در ایران در برابر غرفه‌های دولتی جمهوری اسلامی در این نمایشگاه دست به تجمع زدند. شرح بیشتر درباره این حرکت در گزارش همکارمان از آلمان شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت که از 10 سال پیش اجازه داده است ناشران ایرانی هم در آن شرکت کنند، گهگاه شاهد تظاهرات ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بوده است. این حرکت‌های اعتراضی اگرچه تاکنون بیشتر از سوی گروه‌های سیاسی از طیف چپ برپا می‌شده، این بار اما طرفداران جنبش سبز در ایران هم به این گونه حرکت‌ها اضافه شدند. روز شنبه در حالی که به خاطر تعطیلی پایان هفته سیل دوستداران و مشتاقان کتاب به این نمایشگاه جهانی سرازیر شده بود، در برابر یکی از غرفه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تظاهراتی از سوی چند گروه برپا شد. سخنگوی این حرکت اعتراضی خانم شهناز مرتب، فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان در شهر فرانکفورت است که در گفتگو با رادیو فردا درباره این تظاهرات بیشتر گفته است.
ما تونستیم اونجا 2 ساعت در مقابل غرفه اینها و در طول سالن بزرگی که از سراسر دنیا تصویر جمهوری اسلامی رو بار دیگه نشون دادیم و به خصوص چند نفر از ماها تیشرت هایی به تن داشتیم که عکس ندا رو، اون صحنه ای که روی زمین افتاده، تصویری که سراسر دنیا رو تکون داد، اون روی تیشرت هامون بود. مردم توی ایران بدونن که صداشون رو در خارج کشور بلند میکنیم و این مبارزات چقدر به هم دیگه وصله.
خانم شهناز مرتب کتاب اصولاً برپایی تظاهرات در نمایشگاه‌های مانند نمایشگاه کتاب ممنوع است. آیا شما وقتی که دست به تظاهرات زدین پلیس هم به مقابل جویی برخاست؟
در مقابل حرکتی که ما کردیم پلیس فوق‌العاده آرامش از خود نشون داد و هیچ گونه اعتراضی به این حرکت ما انجام نداد، چون این تصاویر اینقدر تکان دهنده بود و هر حرکتی که پلیس در اعتراض به ما اونجا اگه می‌خواست از خودش نشون بده تبدیل می‌شد به یک حرکتی بر علیه خودش. به همین دلیل کوچکترین اعتراضی به حضور ما اونجا نشد. فوق‌العاده روز شلوغی بود و شاید بگم هزاران نفر این واقعه رو شاهدش بود. خیلی اومدن به ما پیوستن، دستشون رو به علامت پیروزی به طرف ما بلند می‌کردن و این در واقع حمایتی که از حرکت ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود، در واقع حمایت از اون اعتراضات و مبارزه بر حق مردمی بود که امروز توی خیابون‌های شهرهای مختلف ایران توی دانشگاه‌ها هستن و این اعلام حمایت از همون مردمی که الان در مقابل گلوله‌های جمهوری اسلامی سینه‌شون رو سپر کردن.
علاوه بر گروه‌های چپ که تقریباً همه ساله در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت دست به تظاهرات می‌زنند، امسال طرفداران جنبش سبز هم به این گروه‌ها اضافه شدند. یکی از طرفداران این جنبش در آلمان درباره هدف از تظاهرات روز شنبه به روزنامه فرانکفورتر رونشاه گفته است: ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم مخالفت علیه حاکمان و قدرتمندان کنونی در ایران همچنان ادامه دارد. سوای این، بین سالن‌های شماره 4 و 5 نمایشگاه جهانی در شهر فرانکفورت طرفداران جنبش سب چادر سفیدی هم برپا کردند که در آن در اعتراض به سانسور و ممیزی کتاب در ایران تنها یک جلد کتاب وجود دارد که صفحه‌های داخل آن بدون نوشته و سفید است. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا .com.
اما حالا نوبت میرسه به اخبار مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه 19مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان که در کشور دانمارک در جریان است، امروز یک داور ایرانی به دلیل اینکه از قضاوت مسابقه تکواندوکای اسرائیلی خودداری کرد، از قضاوت در تمامی مسابقات محروم شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیروس رضایی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندوی ایران که برای قضاوت در مسابقات جهانی تکواندو به دانمارک دعوت شده، امروز از قضاوت پیکار ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد. بر پایه این گزارش، در پی این اقدام رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو این داور ایرانی را از قضاوت در تمامی مسابقات تا پایان رقابت‌های جهانی محروم کرد. دیشب در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم منچستر یونایتد 2-1 بولتون را شکست داد تا با توجه به باخت 1-2 چلسی در مقابل آستون ویلا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. در دو نتیجه مهم دیگر دیشب، آرسنال 3-1 بیرمنگام را شکست داد و لیورپول با 1 در مقابل ساندرلند تسلیم شد. امشب در این چارچوب دو دیدار در برنامه است که تیانها بلکبن با بارلی و ویگان اتلتیک با منچستر سیتی به مسافه یکدیگر می روند. هفته نهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با برگزاری دو دیدار به پایان می رسد که طی آنها وولفسبورگ با مونشنگلادباخ و بورسیا دورتموند با بوخوم به مسافه یکدیگر می روند. دیشب در این چارچوب بایر لورکوزن و هامبورگ، تیم‌های اول و دوم جدول، در دیداری که در خانه هامبورگ انجام شد به تساوی بدون گل رسیدند و بایر مونیخ که در حال حاضر در رده پنجم جدول قرار دارد، بعد از 3 سرانجام طعم پیروزی را چشید و با حساب 2-1 میهمانش فرایبورگ را با شکست بدرقه کرد. پرونده هفته هفتم مسابقات فوتبال دست اول باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب با دیدار اوساسونا با اتلتیکو مادرید به پایان می رسد. اوساسوناک جواد نکونام و مسعود شجاعی دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران را در اختیار دارد، در حال حاضر با کسب 7 امتیاز از 6 مسابقه در مکان 12 جدول ایستاده و اتلتیکو مادرید با 6 امتیاز 14 است. شب گذشته در آغاز هفته 7 لالیگا رئال مادرید در یک بازی 6 گله 4-2 وایادولید را وادار به تسلیم کرد، اما بارسلونا رقیب سنتی رئال مادرید با کسب نتیجه مساوی بدون گل در زمین والنسیا متوقف شد. و در ادامه هفته 8 سری آ ایتالیا امشب در یک دیدار مهم و پر از کرکری، آس میلان در ورزشگاه سانسیرو شهر میلان میزبانی از آس روم را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، مجله شامگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید دوستان. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقان.
ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن بمبگذاری انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ایران، هر گونه دخالت در این سوء قصد را رد کرد. یان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: ما این اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم و سوگوار از دست دادن زندگی بی‌گناهان هستیم. او افزود: گزارش‌هایی که آمریکا را متهم به دخالت در این حادثه می‌کند، کاملاً نادرست هستند. در جریان یک بمبگذاری انتحاری در استان سیستان و بلوچستان که در حین برگزاری یک نمایشگاه محلی و با حضور چند تن از فرماندهان ارشد سپاه صورت گرفت، طبق آخرین آمار 31 تن کشته شدند. ساعتی پس از این انفجار، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفته بود اقدامات تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان را نتیجه اقدامات آمریکا می‌داند. سپاه پاسداران هم در بیانیه آمریکا را عامل این حادثه معرفی کرده بود. تیم کارشناسان اتمی آمریکا، فرانسه و روسیه مذاکره با دیپلمات‌های ایرانی درباره تأمین سوخت هسته‌ای ایران را فردا در وین پایتخت اتریش آغاز می‌کنند. قرار است در این جلسه درباره قراردادی مذاکره شود که بر اساس آن مقادیر زیادی اورانیوم کمتر غنی شده از ایران خارج می‌شود. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید راکتور پژوهشی امیرآباد تهران به سوخت نیاز دارد. دولت آمریکا نیز پیشنهاد داده است که 80% اورانیوم کمتر غنی شده در ایران به روسیه فرستاده و در آن کشور به سوخت هسته‌ای تبدیل شود. فرانسه هم سوخت آماده شده را به آلیاژ اورانیوم آلومینیوم تبدیل می‌کند و به ایران باز می‌گرداند. از راکتور هسته‌ای امیرآباد تهران که نزدیک به 40 سال پیش ساخته شده، برای پژوهش‌های پزشکی استفاده می‌شود. به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، کاخ سفید می‌گوید اگر جمهوری اسلامی ایران از این قرارداد سرباز زند، راه برای تحریم بیشتر و شدیدتر ایران هموار می‌شود. این در حالی است که روسیه و چین از تشدید تحریم ایران تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد استقبال نمی‌کنند. میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر تاکید کرد چنانچه به خواستهای مردم تن داده نشود، اعتراضها همچنان ادامه خواهد داشت. آقای موسوی که شنبه به اتفاق همسرش زهرا رهنورد به دیدار خانواده محسن امینزاده از اصلاح طلبان زندانی رفته بود، همچنین گفت که تحول مهمی در کشور اتفاق افتاده و مردم به دنبال حقوق خود هستند. و سرانجام اینکه یک مرد اردنی دختر 22 سالش را به دلیل آنکه پیش از ازدواج حامله شده بود با ضربات چاقو از پای درآورد. یک سخنگوی پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت پدر و برادر این دختر او را امروز در حالی که از درد معده شکایت می‌کرد نزد پزشک بردند و آنجا فهمیدند که او 6 ماه حامل است. سپس در راه بازگشت پدر 25 ضربه چاقو به شکم دختر وارد آورد و دختر و فرزندی را که در رحم داشت کشت.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان. ممنون محمد. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی، میزبان شما در 59مین برنامه صدای دیگر خواهم بود. برنامه‌ای که در آن به مرور مسائل زنان در ایران خواهیم پرداخت. هنوز گفته‌های آقای احمدی نژاد را در مورد حضور زنان در دولت نهم به خاطر داریم.
من فکر می‌کنم حضور خانم‌ها ابزار کار سیاسی نیست. نگاه ابزاری به حضور زنان را بنده مطلقا قبول ندارم. بنده هیچ قولی ندادم، اما معتقد بودم و الان هم هستم. دیگرانی هم بودن در گذشته، بارها اعلام کردند، اما در این جهت قدمی رو بر نداشتن. بنده اعتقاد داشتم و این کار رو دنبال کردم و اولا عدد 3 نیست، بیش از 3 هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. 3 وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد 3.
اما تنها مرضیه وحید دستشری توانست از سد بلند سنت در ایران بگذرد و به کابینه دهم دولت آقای احمدی نژاد راه بیابد. پس از اینکه فاطمه عالیا اعلام کرد که قرار است به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، رئیس جمهور نامه معرفی وزرایش را به بهانه شب‌های قدر از مجلس پس گرفت. از آن زمان تا کنون نیز وی هنوز به طور رسمی وزرای آموزش و پرورش و رفاه را به مجلس معرفی نکرده است. با این حال فاطمه عالیا با انتشار نامه‌ای پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش را رد کرده و نوشته است: بنا به مشورت‌هایی که با جمعی از همکاران محترم مجلس و دلسوزان نظام و انقلاب داشتم، در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که همچنان در مجلس در خدمت مردم و پشتیبان برنامه‌های دولت محترم که همانا تجلی اراده و رأی بی‌نظیر مردم است باشم. رئیس جمهور احمدی نژاد اما به نامه خانم عالیا که مستقیما خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود این چنین پاسخ داد: فرصت بسیار خوبی برای حضور بانوان در عرصه مهم تعلیم و تربیت که کار ویژه آنان است فراهم شد و متاسفم که امکان بهره‌مندی از تجربیات و توانمندی‌های ایشان فراهم نشد. این نامه‌نگاری‌ها درست یک روز پیش از موضع‌گیری صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی از روحانیون و مراجع تقلید شیعه انجام شد. در وبسایت آیت‌الله صافی گلپایگانی بدون اشاره به سخنان وزیر کشور در بکارگیری استانداران زن نوشته شده: متاسفانه می آیند در قم که مرکز تشیع است اعلام می کنند که برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب می کنیم. مگر می خواهید که با قرآن و پیامبر لجبازی کنید که این چنین خلاف شرع می گویید؟ شما با چه کسی می خواهید لجبازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟ آقای گلپایگانی در دیدار با گروهی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما و دلسوزان انقلاب اصول و ارزش‌های مقدس و والای انقلاب اسلامی را تغییر بدهند و بگویند که ما هستیم که می‌خواهیم این کار را بکنیم، با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد. اشاره آیت الله گلپایگانی به سخنان محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود است.
و به نظرم رسید اون کسی که میتونه این راه رو باز کنه احمدی نژاد. و من خودم برای همه فشارها و تبلیغات و تهدیدات و جفسازی ها واقعا آماده کرده بودم.
احمد قابل پژوهشگر علوم دینی در ایران اما ریشه مخالفت علمای مذهبی با حضور سیاسی زنان در دولت دهم را در جای دیگری جستجو می کند.
بین آقایون از نظر دیدگاه های فقهی و نظریات شرعی که البته اختصاص به خودشون داره و یا اینکه گروه هایی که هم فکر اونها هستن و الا ما مراجعی هم داریم که مشکلی با این موارد ندارن، به لحاظ شرعی مشکلی نمیبینند، ولی خب چون این آقایون خواستگاه فکریشون و دیدگاه های فقهیشون مخالف با تسلط زن بر مرد و بر ارکان قدرت و به اصطلاح بر ولایات و اینها هست و معتقدن که شرط هر گونه ولایتی و هر گونه ریاستی مرد بودن هست، اینا از این دیدگاه فقهی خودشون دارن دفاع میکنن و انگیزه اونها برای مخالفت با دولت صرفا اینه که به تصور اونها این کارها خلاف شرعه و طبیعیه که خب خودشون رو محق میدونن که از دیدگاه های فقهی خودشون دفاع کنند. ظاهرا در حدی هم بوده که دولت رو وادار به عقب نشینی کرده در ارتباط با معرفی وزیر زن.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگی که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه، به رسمی که که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه،
جنبش زنان در ایران و بخشی از آن کمپین 1,000,000 امضا در هفته‌های گذشته فراز و نشیب زیادی را طی کرده است. فراز از آن منظر که جوایز گوناگون بین‌المللی به دلیل تلاش‌های بی‌پایان و قدردانی از هزینه‌های فراوان این جنبش به آن تعلق یافت و نمایندگان ناماشنا و گاه گمنام این جنبش آن را دریافت کردند، فرود از آن رو که در فضای امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی حرکت این جنبش بطئی‌تر شده و جز حضور هفتگی گروهی به نام مادران عزادار در پارک‌های ایران کمتر نمودی از آن را می‌توان در سطح جامعه ملاحظه کرد. کارشناسان مسائل زنان معتقدند در میانه این توجه جهانی و آن فشار داخلی، جنبش زنان در ایران و از جمله کمپین 1,000,000 امضا راهی جز تغییر شیوه و عوض کردن راهکارهای خود ندارد. از سوی دیگر منتقدان این حرکت اجتماعی معتقدند که با توجه به مجموعه اتفاقات داخلی ایران در ماه‌های گذشته، کمپین 1,000,000 امضا عملاً دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهد بود. این مسئله را با پروین اردلان، یکی از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا در میان گذاشتم. پروین اردلان چنین پاسخ داد:
کمپین 1,000,000 امضا 3 ساله که شروع شد. اون زمان مطالبه محوری مطرح بود توش و تونست که خواست حقوقی زنان رو تو سطح جامعه گسترش بده. ولی گرچه تغییر قانون 100% رخ نداد و تغییرات جزئی ما شاهدش بودیم، اما تونست خواسته برابری حقوقی رو تو سطح جامعه گسترش بده. این مطالبه محوری تو این حوزه و تو این حد گسترش دادن به نظر من خیلی کار بی‌نظیری بود تو این عرصه. اون چیزی که خیلی به نظر میاد که متفاوته اینه که بر مبنای یک سری مطالبات حداقلی شروع کردیم و سطح این مطالبات با اون فضا، با اون هزینه‌پردازی‌ها خیلی هم گسترش زیادی داشت. اما چیزی که بعد از این ماجرای 23 خرداد پیش اومد این نبود که مطالبات کمپین رو توی حاشیه ببره و اونها رو ناچیز بشماره، بلکه سطح خواسته ها رو گسترش داد. اگر مثلا یه زمانی مطالبه تغییر قوانین طلاق میشد هزینه پردازی یا میشد کار رادیکال، الان حتی خواسته تغییر نظام سیاسی هم دیگه خواسته رادیکالی نیست در جامعه ما. اینطور نیستش که ما بگیم که خب پس یعنی آیا ما گذشتیم از این قضیه. نه، من بحثم اینه که سطح مطالبات گسترش پیدا کرده. اون چیزی که کمپین 1,000,000 امضا رو در فاز جدیدتر مثمر ثمرتر میکنه شیوه ها و استراتژی هایی که به کار گرفته و تمرکز روی این شیوه هاست و این استراتژی هاست که به نظر من تاثیر زیاد کمپین رو در جنبش های اجتماعی و حتی در جنبش دموکراسی قانونی که حالا جنبش سبز هم بهش میگین گسترش میده.
خانم اردلان، اتفاق دیگری که در حال حاضر در ایران در جریان هست خارج شدن فعالان مدنی و اجتماعی از ایران هستش. همونطور که ما میدونیم که در واقع در ماه‌های گذشته تعدادی از فعالان جنبش زنان هم از ایران خارج شدن، چه از امکان داره خارج شدن مغزهای متفکر و هسته‌های اولیه کمپین 1,000,000 امضا به ادامه کار این کمپین لطمه بزنه و عملا رسیدن به هدف رو عقیم بگذاره؟
من چون خودم الان خارج کشور هستم، احتمالاً خودم رو هم شامل اون افرادی که شما میگین میبینم. باید بگم که خب من بعد از 7-8 سالی که اومدم، اون هم بعد از 2 سال ممنوع خروجی و قسم هم بس برگشتن و به خاطر خیلی دلایل کارهای زیادی که مونده و به خصوص کار پزشکیم الان اینجا هستم. ولی که تو سال قبلی هم من باید اینو بهش اشاره میکردم که اون چیزی که فعالای کمپین روش خیلی متمرکز سر شده، به خصوص بعد از این شرایط جنبش دموکراسی خواهی که هیته عملش گسترده تر شد، افقی بودن و غیر متمرکز بودن این حرکته. چیزی که در حال حاضر نه تنها دیگه بحث این که چرا کمپین خاموش شده رو مطرح نمیکنه، بلکه بحث استراتژی رو که توی کمپین به کار گرفته شد و چطوری میتونه این رو در حوزه‌های گسترده‌تر مطرح بکنه مطرحش میکنه. در واقع منظورم اینه. به همین خاطر وقتی که ما بحث خروج و خورود نیروها رو میگیریم اینو در اون سلسله مراتب عمودی اگر بخوایم حساب کنیم نشون میده، ولی وقتی که بحث افقی نگاه میکنیم قضیه فرق میکنه. تو شکل افقی شما تعداد نیروهای انسانی تو در نقاط مختلف در جغرافیای مختلف و با روشهای گوناگون خودت در اونجا افزایش میدی. به نظر من این کارو فعالای کمپین خیلی خوب تونستن از آتش بر بیان و نمیشه بگیم که با اومدن و رفتن یکی دو نفر سطح افقی به هم میخوره. اگر سلسله مراتب ما عمودی بود قطعا اینطوری بود. این نگاهیه که حکومت داره به حرکت‌های جنبش‌ها، نگاهیه که فعالای سیاسی اجتماعی که نگاه کلاسیک دارن به حرکت‌ها دارن و نه فعالای جنبش زن. به نظر من این حوزه رو ما خیلی خوب تونستیم ازش رد بشیم و 3 سال تجربه کار با ارزشی بود که هنوزم ما درگیرش هستیم.
خانم اردلان، با توجه به هزینه بسیار گزافی که تو به اینجا کمپین 1 میلیون امضا بابت فعالیت‌های اجتماعیش پرداخت کرده، آیا فکر می‌کنید که این توان و این انرژی چه از نظر مالی چه از نظر نیروهای انسانی وجود داره که کار با همون قدرت سابق ادامه پیدا بکنه یا نه؟
ببینید اینکه یه حرکتی در رسانه‌ها چقدر قراره بمونه یه مسئله است، اینکه یه حرکتی در نفس خودش چقدر میتونه بمونه یه مسئله دیگه است. رسانه‌های ما دارن که بشنون تعداد امضای ما چقدر شد، بشنون که چند نفر دستگیر شدن بالاخره و الان چند نفر در زندانن و اینها. اینو میخوام بگم که اگر تو شکل رسانه‌ایش نگاه بکنی، خب تو الان بگم که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تا حالا چندین نفر بچهای کمپین در تهران احضار شدن به دادگاه، ولی خب دیگه خیلی قضیه رو مطرح نکردن به خاطر اینکه منتظر احضاری‌های قانونی هستن. اگر ما می‌خواستیم نشون بدیم که به شکل رسانه کمپین خیلی زنده است فلان، بعد عملا تو بوق کرنا میکردیم که این اتفاق افتاده و باید باشه. در صورتی که در حال حاضر ما همچنان هم داریم هزینه میدیم. مثلا اینطوری نیستش که فعالای کمپین کارشون تعطیل شده و هزینه ندادن. خب قطعا کار سخت‌ترش، فعالیت به شکل‌های مختلف سخت‌تره. با توجه به اتفاقاتی که افتاده خب قطعا باید روش‌هایی که به کار میگیریم در این حال روش‌های پویایتری که هست در این حال هم اندیشمندانه‌تر باشه. ولی این به معنی پایان حرکت نیست. ما رسیدیم به برابری خواهی که بخوام بگیم که حالا فعالیتمون تموم شده. تازه من فکر می‌کنم شیوهی که به دست دادیم توی کمپین، این شیوه رو اگر بتونیم گسترشش بدیم و حتی آموزش بدیم دیگران نسبت به این قضیه، خیلی میتونه موثرتر باشه. به همین خاطر فکر نمی‌کنم کار تموم بشه، فقط میتونه افت و خیز داشته باشه و این افت و خیز در هر جنبشی باید وجود داشته باشه. به نظر من خیلی طبیعیه.
خانم اردلان، در طی 1 ماه گذشته جوایز متعددی به کمپین 1 میلیون امضا اهدا شده. این حمایت بین‌المللی از کمپین چقدر میتونه بر فعالان داخل ایران تاثیر بگذاره، چه مثبت چه منفی؟
اساسا جایزه رو برای چه چیزی به کسی میدن؟ به خاطر مبارزاتی که میکنه، مثلا برای تحقق دموکراسی، برای احقاق حقوق، برای هر مورد دیگه. و بعد این جایزه ها خب قاعدتا در این حال که میشناسونه افراد و گروه ها رو در سطح جهان و میتونه روش اونها رو به یک مدلی تبدیل کنه برای حرکت های دیگه، میتونه در ایجاد دایره حمایتی هم برای اونها مؤثر باشه. خب این اتفاق در مورد کمپین 1 میلیون امضا از بعد شناخته شدن خیلی موثره، چون میشناسونه همه رو، این حرکت رو تو جهان، و ما الان میبینیم که خیلی از پایان‌نامه‌های دانشجویی دارن روی همین کمپین دارن کار میکنن. خیلی مدل خوبی شده در خیلی از جنبش‌های اجتماعی که الان در حال حاضر داره بحث میشه راجبش. خب بنابراین اگر اینها رو در نظر بگیریم، این شناخته شدن و این جایزه به زنها خیلی کمک میکنه. اما اشکالی که وجود داره اینه که بعضی وقتا می‌بینیم که خود این جوایز در این حال که این چارچوب حمایتیش رو داره و با توجه به اینکه کمپین مبلغ مالی هم نمیگیره، تونسته که این مشروعیت رو بیشتر بکنه توی جامعه، این مقدار حواشی بیشتری تولید میکنه. اینکه خب همش بحث میشه حالا چه کسی بره بگیره جایزه رو، چه کسی اونجا باشه اینجا باشه. معمولا وقتی که جایزه رو اعلام میکنن، صحبتایی که با بچهای تو فعالای کمپین شده، خب چند موضوع بوده، هر گروه کمپینی که در مثلا در کالیفرنیا هست خب میره جایزه رو میگیره، اگه در آلمان باشه خب میره جایزه رو میگیره. اما اینکه اهدا کننده ها الزام میکنن که یکی از ایران بیاد و بعد حتی نظر میدن در موردی که کی باشه، یه مقدار مشکلات رو بیشتر میکنه از این بابت. مثلا وقتی که یکی از جوایز مطرح شده بود در مورد کمپین، خیلی ها معتقد بودن که به طور سمبولیک هم اگر قرار شده این جایزه اهدا بشه، به خانم عالی اقدام‌دوست داده بشه، چون ایشون هم اولین زندانی فعال جنبش زنانی که داره زندانی 3 سال زندانی رو میگذرونه، دوم اینکه کسی ازش که به خاطر فعالیت‌های جنبش زنان بازداشت شد، به خاطر اینکه از حق آزادی تجمعات دفاع کرده بود، از حق آزادی خودش برای که توی تجمع شرکت بکنه دفاع کرده بود و اومده بود تو خیابون و حالا همچنان دست بنده. ولی خب کسی توجهی نمی‌کنه، چون به طور مثال مثلا من نوعی که شناخته تر هستم خب جذابیت بیشتری دارم برای اهدا کنندگان دعوای. اینها مواردی هستش که خب خیلی دشواره برای تعیین کردن. شما وقتی تو خود کمپین برین، عدد زیادی هستن از جوونا و سنین بالاتر از مادرها که نقش خیلی مهمی در فعالیت‌های کمپین در ایران دارن، اما هیچ وقت تو این مسائل مطرح نمیشن برای که علاقه ندارم این کار بکنن. من براتون مثال میزنم، به طور مثال خانم زهره ارزنی از فعالای کمپین هستن که در این حال از وکلایی هستن که از روزهای اول کمپین بودن، در آموزش حقوق زن در تمام موارد همراه فعالای کمپین بودن، ولی خب ایشون زیاد علاقه نداره با رسانه‌ها گفتگو بکنه، خب ناپیدا میشه، نادیده میمونه. بنابراین کسایی که معمولا میخوان که کسی بیاد هم مسئله است، و کسایی هم که اصرار دارن که فردی بره اونجا و این جایزه رو بگیره هم باعث ایجاد مشکل میشه. بنابراین ما خیلی زمان میبره برای که بخوایم این سلسله مراتب افقی رو حتی در دریافت و اهدای جوایز هم پیش ببریم. اینها مواردی هستش که خیلی راحت نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی میگم چون حواشی زیادی ایجاد میکنه باز ما رو درگیر مشکلات میکنه.
به مالون رسمن تنی تو فقطن، به این خرکشی ها به دنیای میزن، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، بگو نه بگو نه.
دانشگاهیان ایران از شوک بومی سازی علوم انسانی پس از اسلامی سازی علوم انسانی در حوزه های علمیه هنوز بیرون نیامدند که شورای فرهنگ اجتماعی زنان پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان را مطرح می کند. در 621 جلسه این شورا موضوع جنگ نرم و ضرورت ورود به دفاع نرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن پیشنهاد تأسیس مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها مطرح شد. تا به گفته اعضای این شورا، دانشجویان به جای تلاش و هزینه تحصیل و سفر به کشورهای دیگر، این رشته را در ایران با هزینه کمتری فرا گیرند. بحث ایجاد مقطع دکترای رشته مطالعات زنان در حالی مطرح شده است که این رشته در مقطع فوق لیسانس نیز با محدودیت‌های زیادی روبروست. نصر نفسعلی، کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان، در مورد این رشته و مسائل و مشکلات آن در ایران میگوید:
رشته مطالعات زنان فقط در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی تدریس می‌شده و معمولاً دانشجو از رشته جامعه شناسی و روانشناسی و بعضاً رشته‌های دیگه در مقطع فوق لیسانس وارد این رشته می‌شدن. در مقطع کارشناسی فقط دانشگاه آزاد رشته مرتبط داره مطالعات خانواده، اسمش مطالعات زنان نیستش. منابع اصلی این رشته هم نظریه فمینیستی هست در گرایش‌های مختلف، در اقتصاد، در روانشناسی و مثلا ما روانشناسی جنسیت داریم، در توسعه به رویکرد جنسیتی در توسعه می‌پردازیم و ایرادایی که می‌گیرن به این رشته همون بحث نظریه فمینیستی هست، زیر سوال بردن کل این رشته است. ولی خب چون که به دلایل مختلف می‌خوان این رشته رو حفظ کنن و تغییرات دلخواه خودشون رو توش بدن، این رشته رو با همین عنوان حفظ می‌کنن ولی ماهیتش رو کامل تغییر میدن. چیزی که ما تو ایران داریم همین الانش هم خیلی شباهتی نداره به مطالعات فمینیستی در کشورهای دیگه، چون مباحثش خیلی متفاوت هستش.
خانم افسلی، فکر می‌کنید که تأسیس مقطع دکترا در رشته مطالعات زنان می‌تونه تغییر تحولی بنیادین در بررسی مسائل زنان در ایران ایجاد بکنه؟
مثلا رشته مطالعات زنان همونطور که گفتم در مقطع فوق لیسانس هم خیلی ابتدایی هستش و اصلا قابل مقایسه با گرایش مشابه در کشورهای دیگه نیستش. مباحثی که درس داده میشه توش کاملا ابتدایی هست. ما کسایی که در این زمینه دارن تدریس میکنن تخصصشون مطالعات جنسیتی نیست و در موارد بسیار محدودی رشته مرتبط با این گرایش رو خوندن، و خب این که بیان تو مقطع دکترا یک چنین درسی ارائه بدن کاملا خلاف اصول تأسیس رشته دانشگاهی هستش که باید اول به مقدار کافی تو اون زمینه منابع و ادبیات موضوع تولید شده باشه، بحث زیادی شده باشه، مدت‌ها از تأسیس اون گذشته باشه. ما الان هیچکدوم از اینا نداریم. ما نه استادای کافی داریم، نه منابع مطالعاتی کافی داریم. ما الان اکثر منابعمون تقریباً گفت تمامش ترجمه هستش. بحثی که بخوان اضافه کنن در مورد مثلا زیر سوال بردن نظر فمینیستی بسیار بسیار ابتدایی هستش و با یک گرایش بسیار متأسفانه تدوین شده. خب اینا علت ایجاد همچین مقطع دکترا در این زمینه فقط برای جلب دانشجو هستش. خب الان ما می‌بینیم مدرک گرایی خیلی تو ایران باب شده و خب افراد ممکن فقط به خاطر داشتن مدرک دکترا وارد این رشته بشن و بعد اینا قرار استادای آینده دانش مطالعات زنان بشن که مسلماً کیفیتش از این هم که هست بسیار پایین‌تر خواهد اومد.
خانم افضل، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیار جدی در مورد نظارت حوزه‌های علمیه بر دروس علوم انسانی مطرح شده در ایران، فکر می‌کنید آیا با توجه به نگاهی که حوزه‌های علمیه نسبت به مسائل زنان دارن، اصلا این طرح و پیشنهاد شورای فرهنگ اجتماعی زنان میتونه به ثمر بشینه؟
همونطور که رئیس جمهورم پیشنهاد کرده بود، باقی گذاشتن اسم این علوم هستش، حالا علوم اجتماعی، علوم انسانی، و قلع ماهیت کردن اونها هستش. یعنی مثلا ما علوم اجتماعی داشته باشیم ولی اسلامیزش کنیم، یا نمیدونم مردم شناسی داشته باشیم اسلامیش کنیم. مطالعه زنان هم همینطور، یعنی فرضاً بیاین درسی به اسم مثلا روان شناسی جنسیت که توش کامل توضیح میده که چقدر زن و مرد به هم شبیه هستن و کاملا این تفاوت جنسیتی ساخته اجتماع هستش و خیلی وقتا یه سری از مسائل به ظاهر دینی رو زیر سوال میبره، اینا به جای که خب اینو بیان تدریس کنن، میان کاملا ضد اونو و تفاوت زن و مرد تاکید میکنن و اینکه اینا ماهیتا با هم تفاوت دارن. یعنی ببینید ظاهرش هست مثلا اسمش از روانشناسی جنسیت، ولی اون کتابی که قرار ارائه بشه کاملا متفاوت هستش. و این مثلا از چند ساله که پیش اومده و داره جلو میره و اینطور نیست که تازه الان در موردش صحبت شده باشه و جلسات زیادی داشتن حالا در مراکز مختلف تصمیم گیری تو این زمینه، و خب حالا میبینیم که یه مقدار جدی‌تر شده از قبل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
یک زن تنها، نام تأمل برانگیز نمایشی است که به زندگی زنی تنها می‌پردازد که در چنبری زندگی روزمره زندانی شده و کمر به قتل زندانبانش که یک مرد است می‌بندد. مردی که نمادی از مردسالاری است. نمایشنامه زن تنها هفته گذشته در شهر لندن به نمایش درآمد. همکارم شهرانه طبری در مورد قرابت قهرمان این نمایش با زنان ایرانی از سودابه فرخ‌نیا، نویسنده و کارگردان این نمایش، پرسیده است. سودابه فرخ‌نیا:
به خاطر وضعیت زنان در ایران هستش دیگه، میگیم از ابتدای انقلاب، ولی خب پیش از اون هم زنان ما درسته که شروع شده بود یک سری حرکات و یک سری حقوق و یک سری چیز، ولی بعد از انقلاب اینا همشون یه مقداری دوباره دچار خفقان شده تا حتی زنها حق انتخاب اون چی که میخوام بپوشن رو هم ندارند. زنها یواش یواش دچار خفقان شدن و به طرف خانه ها برگشته شدن، اونها که به هر حال اون موقع در کار و زندگی و این چیزا بودن. نمیشه که همیشه زنها رو خفه کرد، که به هر حال میشه این جنگ ادامه داشته و اینا همه سعیشون رو کردن، همونجور که میبینیم خیلی راه ها رو پیدا کردن، قهرمانی کردن، ولی خب نباید فراموش کنیم در شرایط خفقان این کارا رو کردن. این نمایش داره شرایط زنا رو در موقعیت‌های بسیار خصوصیش رو هم نشون میده، جرأت میکنه، یک زبانی رو استفاده میکنه، یک تابوهایی رو میشکنه روی صحنه. این عین نوشته است، من ترجمه کردم، منتها خب ایرانیزش کردم، ولی مفاهیم همون مفاهیمی است که در نوشته هست. حتی بعضی جاها استفاده از ابزار صحنه عین همون چیزا هستش و میزانسنا، همونجور که توی بروشور توضیح دادم، کار داریوفو و فرانکا رامه هستش و این کاریست که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ایتالیا نوشته شده. یعنی اون اوج تلاطم‌های سیاسی، تروریسم، حقوق زنان، تلاطم‌های واقعا سیاسی اجتماعی که در ایتالیا بوده و شباهت‌های عجیب و غریبی که با وضعیت ایران در این اواخر داره. یعنی شباهت‌های بسیار زیادی هستش در اونچه که در این نمایش اتفاق می‌افته برای این زن و اونچه که برای زنان در ایران اتفاق میفته، افتاده و هنوزم که هنوز داره اتفاق میفته، شاید به بچه بدترش. کل حرف این نمایش این هستش که به هر حال هنوز که هنوز تفاوت گذاشته میشه بین زن و مرد، حتی در جوامع اروپایی هنوز هم، ولی به هر حال بیشتر در جوامع جهان سومه که از جمله ایرانه و مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاده. جنگ پیشرفت کنیم پس رفت کردیم در این زمینه.
برگردیم به کار تئاترتون. به عنوان یک زن در کار تئاتر، توجهتون بیشتر به هنر بدون جنسیت یا از هنرتون علاوه بر خود هنر به عنوان وسیله هم برای نشون دادن مسائل زنا بهره میگیرین؟
همیشه تئاتر برای من یه وسیله بوده برای اینکه من تمام جهانبینی خودم رو، بذارید اینجوری بگم که خود جامعه تر باشه، جهانبینی خودم رو چه در ارتباط با مرد است، چه ارتباط با زن هست، در ارتباط با جامعه، در ارتباط با سیاست، اقتصاد، هر چیزی که فکر میکنید که مربوط به انسان میشه و انسان در شرایط خاص، مخصوصا در شرایط خاص کشوری که من دارم ازش میام، من همیشه سعی کردم که نوشته هایی رو انتخاب کنم، برم جلو کارهایی رو بکنم که بتونه نظرهای من رو، جهان بینی من رو توش بیان بکنه. تو این نوشته هایی که می اومده زیر دستم و نگاه می کردم، بالاخره این یکی نظر من رو خیلی جلب کرد، به متن انگلیسیش رجوع کردم و بعد دیدم که چقدر این همه اون چه رو میگه که من تا حالا هی بهش برخورد کردم و شما تعجب میکنی اگر بگم در این شهرهایی که من رفتم همینجور این رو اجرا کردم، هر دفعه که از صحنه اومدم پایین و بعدش مردم اومدن گپی زدیم راجع بهش، زنانی بودن که واقعا فکر کردن من همون زن رو صحنه هستم، شروع کردن همونجا با من درد کردن که مواردی که موارد خودشون بوده، میدونید کیسایی بوده که خودشون رو درش بلا فاصله پیدا کردن و شروع کردن با من صحبت کردن راجع به.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه یه صدای دیگر بودین، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. خب به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این مجله اجازه میخوام شماره تلفن‌های رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2042-602-38-41-50. با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف نظر خودتون رو با ما در میون بذارین. خب همکارم در استودیو هست، آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونه. رأس ساعت 9 شب با مجله شبانگاهی باز با شما خواهد بود.